أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این روایت، رسیدیم به روایت دهم باب، روایت هایی که زکات در مال یتیم رو در موردش صحبت شده، از کتاب همین جامع حدیث جلد 9 صفحه 210 رقم 12964، روایت 10 از ابواب من تجو علیه زکات، باب 1، روایت 10. کتاب عاصم ابن حمید الحناد عن ابی بصیر قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقال دخل علی اناس من اهل البصره فسالونی عن احادیث و کتبوها فما یمنعکم من الکتاب اما انکم لن تحفظوا حتی تکتبوا. قلت اما سألوك قال عن مال اليتيم هل عليه الزكاة قال قلت لهم لا قال فقالوا إنا نتحدث عندنا أن عمر سأل عليا عن مال أبي رافع فقال أنفذ به الزكاة فقلت لهم لا رب الكعبة ما ترك ابو رافع يتيما ولقد كان ابنه غيما لعلي عليه السلام على بعض ماله كاتبا له. این روایت، خب امام صادق علیه السلام میفرمایند یک گروهی از اهل بصره بر من داخل شدند و یک احادیث رو سوال کردند و نوشتند شما چرا نمی نویسید. احتمالاً اینه که از اهل بصره بودند، سنی بودند، بصره نوعاً یک منطقه سنی نشین بوده و شیعه خیلی درش کم بوده و نتحدث این درام، احتمالاً مرادش اون ذیلی هم که داره یه روایت عامیه. خب امام صادق علیه السلام، ابی بصیر میگه از امام صادق پرسیدم که سوالی که اینا پرسیدند و نوشتند چی بود؟ حضرت توضیح میدن که پرسیدن مال یتیم زکات داره یا نداره. گفتم نه. گفتن که ما یه روایتی داریم که عمر از حضرت علی سوال کرد از مال ابی رافع، فقال انفذ به زکات، خلاصه زکات اون رو انفاذ کن، اجرا کن. حضرت می فهمند من گفتم که نه، لا و رب الکعبه، ابو رافع یتیمی رو بر جای نگذاشته. پسر ابو رافع قیم علی علیه السلام بوده، علا بعض مال خزانه دارش بوده، کاتب امیر المومنین بوده. و بیرده باید یه مقداری از بعضی جاها توضیح بدم. این اول یه نکته ای عرض بکنم. سابقا مصر رجال در بحث ابو رافع یه بحث رو مطرح کرده که ابو رافع مرگش کی بوده. تو کتاب های عام اختلافی هست، بعضی ها میگن مرگ ابو رافع در زمان عثمان بوده، بعضی ها میگن در زمان حضرت امیر بوده. تو کتاب های عام این دو قول نقل شده. صاحب قاموس رجال این روایت رو نقل کردن و گفتن که از این روایت اشعار داره یا تعبیر شده، الان یادم نیست چه تعبیری داره. خلاصه از این یک نوع میتمیش ممکنه برداشت بشه که در زمان عمر این ابو رافع از دنیا رفته، نه در زمان عثمان و نه در زمان حضرت علی علیه السلام، قبل از اینها بوده. کنه در زمان عمر بعد از اینکه عمر از دنیا رفته اون مالش کنه، حالا دست امیرالمومنین، حالا توضیح ندادن ایشون در این مورد. خب حالا چرا عمر از حضرت علی سوال کرده رو ایشون توضیح نداده. مثلا فرض کنید مال دست حضرت امیر بوده، به خاطر همین از حضرت علی همچه سوالی رو کرده. کنه بعد از مرگ ابو رافع مالی که برای ایتام ابو رافع بوده، که حضرت این رو کنه گفتن نه اینجور نیست. این روایت رو اگر کسی خودش رو دقت کنه به نظر میرسه که این یک این ذیلی که لقد کان ما ترک ابو رافع یتیما و لقد کان ابن قیما علی علیه السلام علی ما بعض ماله کاتبا لهین، و تعلیلی هست در مقام تخطئه حرفایی که عامه زدن که میخواد بگه ابو رافع یتیمی بر جای نگذاشت، اون فرزند ابو رافع که موقع مرگ ابو رافع بود این قیم علیین علیه السلام بود و کاتب او بود، که این یا باید بگیم که این لحن این هست که میخواد بگه زمان حضرت علی علیه السلام ابو رافع از دنیا رفته، زمانی که پسرش بزرگ بوده، خزانه‌دار امیرالمومنین بوده، کاتب بوده، یتیم نبوده که از دنیا بره، یا اصلا بعد از امیرالمومنین از دنیا رفته باشه ابو رافع، که نجاشی یک حکایتی رو نقل میکنه و ایشون میگه که اصلا ابو رافع هنگام شهادت حضرت امیر زنده بود و داستانی نقل میکنه، بعد این داستانش رو من عرض میکنم خدمتتون. این به اصطلاح روایت با صدر و ذیلش باید این همچین چیزی مراد باشه. اصل قصه یه چیز دیگه است. سنی، حالا من یه روایتی از اهل تسنن بخونم. این روایتی دارند عامه، این حدیث در نفی اون روایته. این روایتی هست که دو سه تا روایت هست در مورد همین ماجرا. یه روایتش این روایت هست، این روایت ها در معرفت سنن و آثار جلد 6 صفحه 68 به اختصار نقل شده. عن ابن ابی رافع ان علیا کان یزکی اموالهم و هم ایتام فی هجره، که اموال ابی رافع، ابن ابی رافع میگه که اموال اینا رو، یعنی اموال خلاصه ما رو، حضرت علی تسکیه میکرد و هم ایتامون فی هجره. این یه تعبیر هست. یه تعبیر دیگه‌ای در معرفت سنن و آثار، اونم در همین صفحه جلد 6 صفحه 68 که میرسه به عن الحکم ابن عتیبه ان علی ابن ابی طالب کانت عنده اموال و بنی ابی رافع ایتامن فکان یزکیها کل آمن. اینم روایت دوم. یه روایت سومی در سنن کبرای بیهقی جلد 4 صفحه 107 هست که این مفصلتر هست، یه تفصیل بیشتری داده این قضیه رو. ان سلط المکی ان ابی رافع، این ان ابی رافع باید ان ابن ابی رافع باشه، من از تو فرصت نکردم اینو مراجعه کنم که ببینم این چیزی که بر ما اینجا تایپ شده غلط تایپیه یا من بهش، باید ان ابن ابی رافع باشه، چون لأ ادامهش خیلی با اون جور در نمیاد که ابی رافع باشه. میگه ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان اقطع ابا رافع ارضاً، یک زمینی رو به ابا رافع حضرت
رسول صلوات الله علیه داده بودن، به ملکشون در آورده بودن. فلما مات ابو رافع با اها عمر به 80,000، این ازش استفاده میشه که خب ابو رافع در زمان عمر از دنیا رفته بوده. حالا فدفعها الی علی ابن ابی طالب فکان یزکیها فلما غبزها ولد ابی طالب ادوا مالهم فوجدوها. حالا اینجا نمیدونم این که کلمه باید اشتباه نقل شده باشه، چیزش اینه که فوجدوها ناقصتن، باید همچی چیزی باشه، من ناقصتن همون اینجا تو بر من چاپیکی شده اینجا اشتباه است، باید همین ناقصتن باشه. فوجدوها ناقصتن فأتوا علیا رضی الله عنه فأخبروه فقال احسبتم زکاتها؟ قالوا لا فحسبوا زکاتها فوجدوها سواء. فقال علی علیه السلام، حالا من اینا بعد تعبیرهای چیزشو عوض میکنم تحییاتشو، اکنتم ترون یکون اندی مال لا ادی زکاته. این بعد میگه و رواه حسن ابن صالح و جریر ابن عبدالحمید عن اشعث و قالا عن ابن ابی رافع و واس ثواب. گفتم من ابی رافع تو نقل قبلی همون عن ابی رافع بوده، ولی چندان میگه نقلش غلطه و اخبنا فلان کسک این فلان کسک، تا میرسه ان عبدالرحمن ابن ابی لیلا ان علی علیه السلام زکا اموال بنی ابی رافع قال فلما دفعها الیهم وجدوها بنقص، دیدن مال کم هست، فقالوا انا وجدناها بنقص. فقال علی علیه السلام اترون انه یکون اندی مال لا ازکی. این تعبیری هست که اینها اینا همچین روایتی نقل کرده بودن که از این روایت برداشت شده بوده که ابو رافع اصلا زمان عمر از دنیا رفته بوده و این ماجرا رو. روایت ما در واقع حتی مرگش در زمان عمر رو هم میخواد تفتیه کنه، میگه این حرفا نبوده، ابو رافع در زمان عبدعلی زنده بوده، همون پسرشون هم خادم خازن امیرالمومنین بوده، قیم امیرالمومنین بوده. و از این روایت در واقع با توجه به تعلیلی که حضرت میخوان بکنن استفاده میشه که یا ابو رافع در زمان حضرت علی از دنیا رفته بوده یا بعد از اون. بعد از اون حالا اینو من یه نکته رو عرض بکنم، نجاشی عباره یک روایتی داره غلطه. چی؟ کل داستان غلطه، این میخواد تخته‌ای کل داستان رو بکنه، نه با پذیرش اون نکته‌ای که عمر این مطالب رو گفته. میگه همه اینه بافتن یه داستانی از اول تا آخر چیز کردن، جعل کردن. بعد یک روایتی در نجاشی داره، نجاشی در ترجمه ابو رافع روایت جالبی هم هست، بذار کل روایت بخونم. بله یه مقداری در سندهاش آشفتگی وجود داره، من حالا اون آشفتگی سندش رو فعلا کار ندارم. به ان ابی رافع این رو رسونده، قال دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو نائم او یوحا الی و اذا حیتون فی جانب البیت فکرهت ان اقتلها فاوقظه. خلاصه یک ماری در جانب بیت بود، خلاصه ترسیدم که بکشم و حضرت رو با این کار بیدار کنم. فاستجعت بینه و بین الحیه حتی ان کان منها سوءن یکون الی دونه و سوءن یکون الی دونه. فسیغز و هوا یتلو هذه الآیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ثم قال الحمد لله الذی اکمل لعلی منیته و حنیئا لعلی بتفصیل الله ایاه ثم التفت فرعانی الى جانبه فقال ما از جهکه ها اونا یا بارافه ابارافه بچه اینجا خوابیدی فاخبرتو خبر الحیه فقال قم الیها فقتلها فقتلتها ثم اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله بیدی فقال یا ابارافه کیف انت و قوم یقاتلون علیا و هو علی الحق و هم علی الباطل یکون حقا فی الله جهادهم فمن لم يستطع جهادهم فبقلبه فمن لم يستطع فليس وراء ذلك شيء.
این رو صاحب قاموس الرجال عبارت رو گفته درش تحریفی رخ داده، من فرصت نکردم جای دیگر رو ببینم چون این چیز جای دیگه هم نقل شده، من جمله سعد و سعود هست که من آدرسشم یادداشت کردم ولی نرسیدم مقابله کنم این تیکش رو ببینم چی هست. قدیم یادم هست این روایتش تو تیسیر المطالب هم وارد شده، یا تیسیر المطالب یا عمالی خمیسیه، یه تردید دارم در کدوم میشینم. نه نه تو یکی از این، نه غیر از اون، تو یا تیسیر المطالب یا عمالی خمیسیه، این دوتا چیز زیدی این وارد شده. چی؟ تو عمالی خمیسیه است. آها تو یکی از این دو تا، من قبلا اینو دیده بودم این روایت رو اونجا، عمالی خمیسیه این روایت وارد شده. حالا اونجا ببینید این فمن لم یست جهاد اون فبه قلبه، ببینید اون به چه تعبیر نقل شده. اون البته صاحب قاموس الرجال ذاتن میگه این عبارت غلطه، میگه ذاتن غلط بودنش روشن نیست، ولی حالا میگه عبارت صحیح همون عبارتی است که از منابع دیگه نقل میکنه. خب خود این عبارت اگر منابع دیگه نبود قابل توجیه بود عبارتش، معناش حالا من توضیح میدم. میگه که به اصطلاح فمن لم یستد جهادهم فبقلبه، کسی که نمیتونه با اینها جهاد کنه با قلبش باید جهاد کنه، یعنی بغض کینه قلبی داشته باشه. کسی که دلش هم با اینها نمیتونه جهاد کنه، یعنی قلبش حاضر نیست، این دیگه فلیس ورا ازاله که شیعون دیگه کاری باش نمیشه کرد، این دیگه بی خود شده، یعنی قلب قلب بیماریه و فلیس فرازاله که شیعون دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه. اون خود این به اصطلاح کاملا معنا داره و معنای خوبی هم داره. ایشون میگه که استطاعت جهاد با قلب معنا نداره که استطاعت نداشتشون، نه استطاعت داره. میگه کسی که قلبش صلاحیت نداره، نمیتونه اصلا حب دشمنان علی رو در قلب خودش، بغض دشمنان حضرت علی رو در قلب خودش داشته باشه، دیگه کارش نمیشه که دیگه قلب سنگ شده دیگه، قلب از بین رفت، فلیت ورا ذالک شیء، اون کارش نمیشه کرد. این میتونه معناش این باشه. ولی خب البته ایشون اشاره میکنه که در بعضی منابع دیگه، اگر تو منابع دیگه اون باشه خب بحث چیزی نداریم. لیس ورا ذالک شیء، اونم شاید همینجور تو همون معنا همین باشه. میگه کسی که نه لیس ورا ذالک شیء، یعنی به اصطلاح آخرین مرحله تکلیف تکلیف قلبی هست، بعد از این تکلیفی نداره. لیس ورا ذالک شیئون، یعنی اونم ممکن است مفادش همین باشه، کسی که از جهت قلبی نتواند توانایی بغض قلبی دشمنان حضرت علی رو نداشته باشه، این دیگه قلب کنه، این قلبی هست سنگ شده نابود شده، کارش نمیشه کرد، این دیگه به درد نمیخوره. علی تقدیر قلت اد اولی اد اولی ان ادرکتهم ان یعینی الله و یقوینی علی قتالهم فقال اللهم ان ادرکهم فقوه و انه ثم خرج الى الناس فقال یا ایها الناس من احب ان ينظر الى امینی علی نفسی و اهل بیتی فهذا ابو رافع امینی علی نفسی. بعد میگه قال اون ابن عبید الله ابن ابی رافع، اینجا تو منابع دیگه جور دیگه بود، تو همون عمالی خمیسیه چیه داره قال اون ابن، به نظر محمد ابن عبید الله من تو ذهن
محمد ابن عبیدالله. این یه قدر سند شلوغی، این سند رو محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع از اون ابن عبیدالله ابن ابی رافع نقل کرده. تو سندش که قبلا نجاشی نقل میکنه محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع نیست و تو نقلای دیگه هست و اینجا محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع باید باشین. چی؟ بله، این تو میگم تو نقل نجاشی تو سندش قدر شلوغ هست. اینجاش هم محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع هست که از اون نقل میکنه. فلم من احتمال میدم یک کلمه قاله بوده اونجا، قاله رو نجاشی به اون زده، افراد دیگه به محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع زدن. یه مقداری اختلاف نقل در این که مرجع ضمیر اون قاله‌ای که اینجا بوده رو چی گرفتن.
سه تا قاله هست، یکی خراسان قزاز، قاله حدثنا علی بن قارم عن محمد بن عبیدالله بن ابی رافع قاله حدثنا عمر بن عبیدالله عن ابی رافع قاله دخل فعلا رسول.
خب زیلش چیه؟ قال محمد بن عبیدالله دیگه. فلما بوی علی گن و خالف و معاویه به شام. تو سعد و سعود اینجا محمد ابن عبیدالله ابن ابی رافع هست. من انگار برگه سعد و سعود رو اینجا نهی باردم، همران بالا یادداشت کردم جا گذاشتم. این برگه های من نه هستش، همینه سعد و سعود صفحه 96. میگه تعبیرش اینه محمد ابن عبدالله ابن علی ابن ابی رافع. تو سعد سعود صفحه 96 محمد ابن عبدالله که باید عبیدالله باشه، اون زیلش میگه، میگه قال محمد ابن عبیدالله، محمد ابن عبیدالله ابن علی ابن ابی رافع عن اون ابن عبدالله عن ابیه عن جده ابی رافع قال دخلت علی رسول الله و هو نائم. تو سعد سعود اینجوری نقل کرده. حالا علی تقدیر اونا خیلی الان در مقام بحثش نیستم. فلما بوی علیون و خالف و معاویه به شام و سار طلحه و زبیر الالبسه قال ابو رافع هذا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سیغات العلیان قوم یکون حقا فی الله جهادهم فبا عرضه به خیبر و داره ثم خرج مع علیان علیه السلام و هو شیخ کبیر له خمس و ثمانون سنه و قال الحمدلله لقد اصبحتو ولا احد بمنزلتي لقد بايعت البيعتين بيعه العقبه و بيعه الرضوان و صليت القبلتين و هاجرت الهجر الثلاث قلت ما الهجر الثلاث هجر الثلاث قال هاجرت مع جعفر بن ابي طالب رحمه الله عليه الى ارض الحبشه و هاجرت مع رسول الله صلى الله عليه واله الى المدينه و هذه الهجره مع علي بن ابي طالب عليه السلام الى الكوفه. مهاجرین بوده دیگه. بله. فلم یزل مع علیین، این ابو رافع به اصطلاح مولا رسول الله بوده، یعنی مولا عباس ابن عبدالمطلب بوده، عباس اون رو به پیغمبر هدیه میده، بعد که اسم اسلام ابوبکر بشارت میده پیغمبر اون آزاد میکنه. ولی بعدن هم اصلا هم ابو رافع هم عیالش سلمه و اینها توی بیت چیز بودن از زهرا. این یه روایتی هست توی منابع شیعه و سنی خیلی نقل شده، عبیدالله ابن عبدالله ابن علی ابن ابی طالب یا ابی رافع، یا تو بعضی نقلا عبیدالله ابن علی ابن ابی رافع عن ابی عن سلمى امراه تو ابی رافع قالت مرضت فاطمه علیها السلام فلما کان فی الیوم الذی ماتت فیه قالت حیی لی ما ان فسبت لها فسببت لها فاقتصلت که احسن ما کند تختصل. این عیال امره ابی رافع سلمى این میگه در مراسم قصد. حالا من اون روایت
همسر حمزه بود دیگه.
بله
قبل همسر حمزه بود دیگه. سلمى بنت عمیس.
نه نه این بنت عمیس نیست،
خواهر اصلی اون
سلمى امره ابی رافع. حالا این اعمالی طوسی صفحه 401-892 رقم 892 مجلس 14 رقم 41 ابن ابن متریق از مسند ابن حنبل نقل کرده، او فضائل الصحابه ابن حنبل که همون در واقع
به معنی همون مسند ابن حنبله جلد 2 صفحه 95 عبید الله ابن علی ابن ابی رافع عن ابیه عن امه سلما این رو نقل کرده. حالا قرازم اون چی داشت نیست، الان وارد اون نکاتش نمیخوام بشم، میخوام بگم اینا خانواده ابو رافع خانواده هستند که با حضرت زهرا و بیت رسالت ارتباط داشتند و با هم دیگه مرتبط بودن. پیداست دیگه خود ابی رافع هم در واقع خدمتکار حضرت رسول بوده و در خدمت پیغمبر بوده. بعد میگه که فلم یزل ما علیین حتی استشهد علیون علیه السلام فرج ابو رافع الى المدینه مال حسن علیه السلام ولا دار له بها ولا ارض. یعنی همه خونش رو فروخته بود که به خاطر خرج این ایامی که میخواد بره برای جهاد و اینها. میگه فقط سم له الحسن دار علیین علیه السلام به نصفین. اینجا یه عبارت بعدی نجاشی داره و اعتاه و سنخ سنوح. این عبارت توی سعد و سعود به این شکل نقل شده و اعتاه و به ینبع ارزن اقتعها ایاه ارز. این در سعد و سعود این شکلی نقل شده و اینا حالا کدومش درسته و اینها خیلی نمیدونم و تو این عبارتش این هست اعتاه و سنوح ارزن اقتعه ایاها که انه سنوه اسم جایی اون سنوه رو امام حسن علیه السلام به خلاصه این ابو رافع داده، ولی تو نقل اون هست و اعتاه و بگن با ارزن اقتعه ایاها. حالا یه کمی نیاز به دقت داره که کدومی که از اینها ینبع و سنوه از جهت بینبع با سنو از جهت نگارشی شبیه هم هستن، یکیشون به هر حال تحریف دیگری هست و اینو باید یه مقداری مراجعه کرد کدومشون درسته. من اجالتاً به نظرم به ینبع درست داره، ولی نیاز به یه تأملی داره که ببینیم شواهد خارجی چی؟ میگه حضرت امیر خانه امام حسن خانه حضرت امیر رو دو قسمت کرد، یه قسمت رو بر خودشون برداشت، یه قسمت رو داد به ابو رافع. بعد یه زمین دیگه هم در ینبع بهشون داد که به هر حال اون هم زمینش رو لا داره له بها ولا ارض، در مقابل زمینی که فروخته بود و صرف کرده بود این ارض ینبع یا سنوه رو داد، در مقابل خونه هم نصف خونه از دلی رو بهش داد. فبا عبید الله ابن عبی رافع من معاویه به 170,000 بود. بعد ادامه داستانی که اونجا نقل میکنه که این قصه ازش استفاده میشه که ابو رافع بعد از شهادت حضرت علی هم زنده بوده امثال اینها. من یه احتمالی داشتم یه مقداری ور میرفتم ببینم اینا نقل یا چجوری، یه عبارتی در طبقات ابن سعد دیدم، حد زدم، حالا میگم حدس زدم که باید ابو رافع به احتمال زیاد بعد از شهادت حضرت علی هم زنده بوده و اینی که بعضی ها گفتن که در زمان حضرت علی از دنیا رفته برداشت نادرستی از یک عبارت ابن سعد هست. تو طبقات کبرای ابن سعد در شرحال ابو رافع همون به اصطلاح ماجرای ازدواج که پیغمبر سلما که مولا رسول الله بوده اون رو هم به ازدواج ابو رافع در بردند و عبید الله ابن ابی رافع به دنیا آمد و در ذیلش داره طبقات کبرا جلد 4 صفحه 55 قال محمد ابن عمر مات ابو رافع بالمدینه بعد قتل عثمان ابن عفان ولهو اقوان. تعبیر میکنه بعد قتل عثمان ابن عفان. احتمالاً یک این مقدار اطلاعاتی که اون داشته این بوده که تا زمان قتل عثمان زنده بوده، اما حالا کی از دنیا رفته بوده نمیدونسته. این تعبیر بعد قتل عثمان رو تعبیر کرده، افراد خیال کردن حالا بعد قتل عثمان یعنی بلافاصله، یعنی در زمان از امیر. در حالی که بعد قصد عثمان، حالا تو مثلا گزارشی که درش قتل عثمان بوده اسم ابو رافع اومده بوده اون موقع، مثلا به چه این از چه جهت یه چیزی، مثلا فرض کنید در ماجرای حصر عثمان حضرت علی به ابو رافع کاری واگذار کردن پیدا بوده که اون موقع زنده بوده، امثال اینها. یه بعد از اینکه تعبیر میکنه بعد قصد عثمان ابن عفان، میخواد بگه زمان قتل عثمان ابن عفان زنده بوده، بعد بوده، حالا کی بوده؟ این حدس میزنم این که گزارشی که گفتن که بعد در زمان حضرت امیر از دنیا رفته، برداشت نادرست از این عبارت به اصطلاح ابن سعد هست در طبقات کبرا، و با بنابراین به نظر میرسه علی القاعده باید در زمان بعد از شهادت حضرت امیر صلوات الله علیه ابو رافع زنده بوده، اون بیش زیاد بوده، یعنی عمده قضیه که بوده میگه خود در همون زمان از امیر 80 چند سالش بوده دیگه، حالا بعد از کیز هم زنده بوده، خب عمر طولانی داشته. علتی هم که تصور شده که مثلا زمان عثمان یا زمان حضرت امیر از دنیا رفت، سن زیادی بوده که به طور طبیعی مثلا زمان عثمان یا زمان عمر باید، زمان حضرت امیر صلوات الله علیه باید از دنیا رفته باشه. علی تقدیر به نظر میرسه که این روایتی که اینجا هست اصل مرگش در زمان عمر رو بخواد تخته کنه، بخواد بگه کل این داستان داستان ساختگی است و بافتند و این زنده بوده، زمان حضرت امیر هم زنده بوده، اون زمان کاتبش فرزندش کاتب امیرالمومنین بوده. یه نکته اینجا عرض بکنم در مورد این که این فرزندی که کاتب امیرالمومنین بوده، این اختلافی هست در نقل ها. در بسیاری از نقل ها عبیدالله کاتب امیرالمومنین دانسته شده، نجاشی علی رو، عبارت نجاشی عبارتی هستن، حالا عبارت نجاشی هم بخونم یه معنایی بکنم عبارت نجاشی رو، چون خیلی این عبارت متوجه نشدن. نجاشی شرحال ابو رافع رو که آورده آخرش داره میگه و لبن ابی رافع کتاب آخر و هو علی ابن ابی رافع تابعی من خیار شیعه کانت له صحبتون من امیر المومنین علیه السلام و کان کاتبن له. این عبارت رو خب خیلی ها نفهمیدن، این عبارت نجل ابن ابی رافع کتاب آخر و هو علی ابن ابی رافع چی میخواد بگه، متوجه این مطلب نشدن. من جمله صاحب خدا رحمت کنه استبد الستار حسنی یه تعلیقی بر نجاشی، حواشی بر نجاشی داره که این عبارت رو اونجا داره که کنه نفهمیده ایشون مراد چیه. من اونجای مقاله‌ای در حاشیه بر چیزهای این آقای عبد الستار زدم، اسمش هم گذاشتم التعلیقات الحسینیه علی الرجال الحسن علی الحواش الحسنیه، که قسمت اولش که این بحث هست چاپ شده کتاب مجله کتاب شیعه. حاج آقا این رو توضیح میدادن که این عبارت چی میخواد بگه، ایشون میفرمودن که این عبارت ناظر به فهرست شیخه، شیخ در فهرست برای ابو رافع کتاب معرفی نکرده، یه کتاب معرفی کرده اونم برای عبیدالله ابن ابی رافع. مرحوم نجاشی با این عبارت میخواد تخطئه کنه شیخ طوسی رو از دو جهت. میگه اولا دو نفر صاحب کتاب وجود داره، یک کتاب مال ابو رافع که عبیدالله ابن ابی رافع راویشه، یک کتاب مال ابن ابی رافع غیر از اون کتابی که مال خود ابو رافع. اون پسری هم که کتاب داره عبیدالله نیست، علیه. این و ابن ابی رافع کتاب آخر، این تخته نجاشی هست از این جهت که برای ابی رافع کتاب قائل نشده، برای پسر قائل شده. این یک جهت. و هو یعنی اون ابن صاحب کتاب هم علی ابن ابی رافع هست، نه عبید الله کما علیه الفهرست. این دوتا چیز رو ایشون میکنه، میخواد چیز کنه بگه دو نفر هستند صاحب کتاب، یکیشون خود ابو رافع که راویش عبید اللهه و عبید الله صاحب کتاب نیست، فقط راویه. یه نفر هم پسر ابو رافع هست، اون پسر صاحب کتاب هم عبید الله نیست، علیه. این عبارت اینجور میخواد بگه. و عرض کنم خدمت شما، خب ایشون اینجا تو اوائل تو خود همون ترجمه ابو رافع میگه وبناهو، میگه ابو رافع کان صاحب و بیت و مالهی بالکوفه و ابناه و عبید الله و علی کاتب امیر المومنین، هر دو پسر رو کاتب امیر المومنین قرار داده. در این که عبید الله کاتب امیر المومنین بوده منابع زیادی هست، در منابع متعدد هست در مورد کاتب، مثل طبقات کبرا جلد ابن سعد جلد 34 صفحه 55، مؤتلف و مختلف دارقطنی جلد 1 صفحه 223، تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 304، استیاب جلد 1 صفحه 84، تاریخ مدینه دمشق جلد 45 صفحه 502، جلد 72 صفحه 331. اما علی ابن ابی رافع، این که علی ابن ابی رافع، یه نکته اول بگم، علی ابن ابی رافع تو منابع عامه اسمش نیومده، ترجمه نشده، ولی وجودش مسلمه. دیدم بعضی از تو حاشیه دادن که لم اعرف و... نه، علی ابن ابی رافع وجودش مسلمه، در نقلای متعدد اسم علی ابن ابی رافع وارد شده. من بعضی از نقلها رو نقل کنم، همون عبید الله ابن، همون نقلی که مرضت فاطمه علیه السلامی که نقل کردم تو سندش علی ابن ابی رافع وارد شده. توی عرض کنم خدمت شما، تو طبقات کبرا فائد مولا عبدالله ابن علی ابن ابی رافع، طبقات کبرا جلد 3 صفحه 161، جلد 4 صفحه 233، البته تعبیر قائد، عبدالله ابن علی ابن ابی رافع رو مولا رسول الله رو در طبقات کبرا جلد 5 صفحه 410 رقم 1198 ترجمه کرده. جای دیگه خیلی جا، نمیدونم معرفت صحابه ابی نعیم، همین فائد یا قائد، اینا حالا فائد بوده قائد بوده، عبید الله ابن علی ابن ابی رافع بوده، عبدالله بوده، اینا اختلافه تو این نقلا اختلاف هست، ولی همشون در این که یه علی ابن ابی رافع اینجا داریم مشترک هستن. تو اقانی جلد 12 صفحه 266، محمد ابن عبدالله ابن علی ابن ابی رافع عن ابی هن جدی عن ابی رافع، یک ابراهیم ابن علی ابن حسن ابن علی ابن ابی رافع رافعی در تاریخ بغداد ترجمه کرده، و حدثن ابی علی و ابی ایوب ابن الحسن، اینا هم خودش خانوادهش بچه هاش اینا تو منابع زیادی وارد شدن. در این که علی ابن ابی رافع داریم و این بحثی نیست، ولی عمده بحث اینه که آیا هر دوی برادرها کاتب امیرالمومنین بودن یا یکشون کاتب بوده، این چیز هست. یه عبارتی در شرح الاخبار قاضی نعمان هست، این شاید یک نوع جمعی بین نقلای مختلف باشه. تو شرح الاخبار قاضی نعمان جلد 2 صفحه 20 میگه کان علی ابن ابی رافع صاحب و خاتم و علی علیه السلام و علی بیت ماله، صاحب خاتم به اصطلاح خاتم از دمیر دست او بوده، ولی کاتب عبید الله بوده، ولی اون کسی که مهر از دمیر رو میزده برادرش علی بوده طبق این نقل، که هر کدومشون یکنه یک نوع نقشی در چیز داشتن به اصطلاح در دستگاه کتابت حضرت امیر، و علا بیت ماله اونی که خازن امیرالمومنین رو هم دانسته، این علی ابن ابی رافع رو خازن دانسته. تو همین روایتی هم که بود کان قیما علا بعض ماله و کاتبا له، احتمال زیاد
این مراد علی باشه که کنه هم جنبه کاتبیت داشته هم خزانه‌دار بوده و اینا. البته تو بعضی نقل ها اون خزانه‌دار رو چیز اینی که گفتم در تهذیب هم یه نقلی هست، تهذیب جلد 10 صفحه 151 رقم 606، اینم بگم. ان علی ابن ابی رافع قال کنت علی بیت مال علی ابن ابی طالب و کاتبه، و داستانی که یک گردنبند لؤلؤی در امیرالمومنین داشت، فرزندشون به عنوان 3 روز به عنوان امانت مزونه خواست و حضرت، خیلی داستان جالبی هست و این رو نقل میکنه. نه تو اونجا هم علی ابن ابی رافع داره. البته تو استیاب داره کان عبید الله ابن ابی رافع خازنن و کاتبن لعلیین رضی الله عن، استیاب جلد 1 صفحه 84. من حکس میزنم این نجاشی هر دو رو کاتب دونسته نقل کرده، هر دو کاتب بودن، ولی اون کاتب اصلی عبید الله بوده، علی جنبه خزانه داری و مهر حضرت امیر، خاتم از امیر در اختیار علی بوده، و شاید این عبارت طبقات چیز قاضی نعمان جمع بین نقل‌های مختلف باشه. علی تقدیر این دو برادر، هم علی هم عبیدالله، هر دو زمان حضرت امیر بزرگ بودن، مثلا یتیم و از این بحثایی که توی اون نقل وجود داره زمان عمر نمیدونم از دنیا رفته باشه و این همه یه بافتندیاتی است که این روایت در مقام تختعه اون هست. بنابراین اصل این ماجرا و داستانی که در مورد فرزندان امیرالمومنین هر یک داستان ساختگی هست که ساخته شده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.